خب به صرف این که حالا هنرمنده، هنری جایگاه خودشو داره، کارشناس خاص خودشو داره. و من احساس میکنم حتی شعر سفید، شعر آزاد و شعر حتی شعر موج نو اگر درست شناخته بشه و درست به مخاطب منتقل بشه، مخاطب هم اتفاقا ارتباط خیلی خوبی برقرار میکنه با اون.
بسیار عالی. ذائقه جامعه رو چطور ارزیابی میکنید با این همه خوراکی که در واقع داده میشود به علاقمندان این حوزه؟ همونطور که پیشتر عرض کردم، حالا چه چاپ چه فضای مجازی، ولی چطور ارزیابی میکنید ذائقه جامعه؟
تکیمان من کماکان مردم به شعر کلاسیک علاقه دارن. یعنی شما اگر به همه جنبه‌هاش توجه کنی، هنوز تا مردم ما میفهمن میگن شعر، منظورشون شعر کلاسیکه.
اون وزن عروضی و اون در واقع ردیف قافیه رو
میخونه. شما به نفر بگو یه شعر بخون، خب؟
درسته.
مطمئن باشید به 100 نفر که بگید شعر بخونید، 90 و خورده ایشون اینا شعر کلاسیک میخونه. یه بیت بگید، بگید آقا یه قطعه شعر بخون، 95 تا 96 درصد، من اینشون امتحان کردن دارم.
جالبه.
اسم شعر که میشنون یاد شعر کلاسیک میفته.
فکر میکنیم به خاطر علاقمندیست جناب آقای رفیعی یا به خاطر نوع معرفیست؟
آره، عقبه طولانی شعر کلاسیک در این سرزمین.
درسته.
ما از دوران تولد، از دوران کودکی با شعر کلاسیک بزرگ میشیم دیگه. شما نگاه کن، حتی شعر کودکانه مثل اتل مثل تو طولمون هم وزن داره.
درسته. بله.
یعنی وزن چیزیه که ما در زندگی در دوران کودکی تا بزرگسالی باش، همه بازی هایی که بچه ها انجام میدن با وزنه، همه چیزهایی که تو کتاب ها درسی میخونن. من فکر کنم اینم یک به قول من ستمیه در اصل شعر سفید، متوجه؟ یعنی اگر تو کتاب درسی ما شعرهای سفید فاخر بیاد، کم کم مردم رو آشنا کنه و بعد به فرازها، جذابیتها، و چون میدین شعر سفید به خودی خود یک معماست.
بله.
یعنی وقتی معما باز بشه ممکنه برای مخاطب جذاب باشه، اما متاسفانه نه او کسایی که اینو تو کتاب درسی بخوان بزن یا بزن تحلیل کنن سوادشو دارن، خب نه اون کسایی که شعر سفید خوب میگن آدمی هستن که به این موضوع رغبت نشون بدن، چون خودشون در موردش، چون اصلا میگن آقا شاعر نمیتونه در مورد شعر خودش صحبت کنه. ولی خب شما نگاه میکنیم ببینیم مثلا در شعر نیمایی، خب
بله،
هر آن ممکنه یک استاد دانشگاه شخصیت ادبی یک کشف تازه از یه شعری از سهراب مثلا پیدا کنه، بعد بازش میکنه. شما نگاه کنید هر پشت هر اتفاقه، مثلا وقتی که سهراب میگه که حمله دسته سنجاقک‌ها به صف کارگر لوله کشی، خب اگه کسی با شعر ارتباطی نداشته باشه میگه خب یعنی چی؟ خب چرا به بعد وقتی که به ساختار به قول معروف سنجاقک ها نگاه میکنه که سنجاقک ها دنبال برکه هستن و کارگر لوله کشی اینا تو لوله میکنن این آب رو،
بله،
حق میدی به سنجاقک ها به صف کارگر لوله کشی حمله کنن. صحیح؟
حمله باد به معراج حباب صابون، حمله لشکر پروانه به برنامه دفع آفات، حمله دستی سنجاقک به صف کارگر لوله کشی، حمله هنگ سیاه قلم نی به حروف سربی، حمله واژه به فک شاعر، فتح یک قرن به دست یک شعر، فتح یک باغ به دست یک سار، فتح یک کوچه به دست دو سلام، فتح یک شهر به دست سه چهار از سوار چوبی، فتح یک عید به دست دو عروسک یک توپ، قتل یک جغجغه روی تشک بعد از ظهر، قتل یک قصه سر کوچه خواب، قتل یک قصه به دستور سرود. شهرها را دیدم، دشتها را، کوهها را دیدم، آب را دیدم، خاک را دیدم، نور و ظلمت را دیدم، و گیاهان را در نور، و گیاهان را در ظلمت دیدم، جانور را در نور، جانور را در ظلمت دیدم، و بشر را در نور. بشر را در ظلمت.
درود. بله.
پس سهراب نشسته برای بند شعرش فکر کرده، مثل یک ساختمانی که ساخته میشه برای که به قول من هر آجوری جای خودش قرار بگیره. اینجوری نیست که مثلا من امروز بلند شدم یک چیزی چون موزونه و مثلا مقفا یا حالا مثلهاش بلند و کوتاه بگم من شعر نیمایی گفتم.
زنده باد.
حرفایی برای گفتن داشته باشه که خاطب رو راضی کنه.
دقیقا. بسیار عالی. موضوع دیگر مسئله ترانه است جناب آقای رفیع، و اینکه به ترانه نگاه شما چطور است، چه تفاوتی اصلا ما قائل هستیم بین شعر و ترانه با توجه به اینکه خب چندین سال است یا در واقع بیش از یک دهه است که موسیقی مردم گرای همون پاپ خیلی محبوب شده بین مردم، و خب این موسیقی هم طبعا شعر داره، هرچند که حالا موسیقی سنتی ما هم بعضی شعر داره، و خب ترانه سراهای بسیار خوب و قدری هم در این مدت ظهور کردن که حالا شاعر هستن در واقع و ترانه سرا هستن و ترانه های بسیار بسیار خوبی هم سروده شده. بچه افتراق شعر و ترانه رو شما کجا و چگونه میبینید احتمالا یا نمیبینید؟
ترانه رو من یه قالب شعر کلاسیک میدونم، یه قالب شعر کلاسیک که تونسته خودش رو از ترانه‌های زبانی خارج کنه، به زبان روز مردم برسه، با مردم ارتباط برقرار کنه، و از طرفی بتونه بستر مناسب برای نشستن موسیقی رو خودش هم به قول من طرح کنه و به چالش بکشه. بنابراین به نظر من مردمی ترین نوع شعر کلاسیک امروز شعر ترانه است.
ترانه ها رو چطور میبینید آقای رفیع؟ حالا من به همه آثار نمیخوام اشاره کنم، ولی به کسانی که محبوب تر هستن یا مشهورتر هستن و مردم به هر حال به موسیقی اونها که یک بخشش حتما کلام هست که ما ایرانی ها خیلی دوست داریم علاقمندی نشون میدن، در واقع اونها رو چطور ارزیابی میکنید؟
من بدون تعارف بگم خانم بودن، در این مواقع واقعا وقتی ترانه رو میشنوم حسادت میکنم، قبطه میخورم به اینکه چقدر خوشحالم که این شاعر تونسته همچین ترانه‌ای بگه که آدم وقتی میشنوه لذت بذاره.
درود بهتون.
بعضی مواقع هم تأسف میخورم.
اون از چه جهت هست؟
آره، من چون اول از هر چیزی یه ترانه رو وقتی گوش میکنم شعرش رو گوش میکنم.
بله، طبیعتا.
یعنی ممکنه از موسیقیش لذت ببرم.
بله.
ولی مطمئنن میرم به فراز و فرود موسیقی. حالا بخوام اسم ببرم صحیح نیست، ولی واقعا بعضی از خواننده‌ها این به حساسیت و به قول معروف سلیقه خواننده بستگی داره. بعضی خواننده‌های ما به خودی خود شاعرن، اینا خودشون میشینن برای خودشون کار میکنن. از اینا دو دستن، یک دستون که وقتی خودشون میشینن برای خودشون شعر میخونن، فاتحه خودشون هم میخونن.
بله. همینو یعنی میخواستم من... بگم خوب شد بهش اشاره کردی.
آره، یعنی شما مثلا طرف میبینی خواننده خوبیه، ولی وقتی که شروع میکنه بعدم میاد میگه شعرشو خودم گفتم، آهنگشو خودم نوشتم،
که کاش که این کار نمیکردم، چون واقعا آدم در همین زمینه ها که استاد نیست طبعا.
آره، اکثرا اینا کارهای ضعیف بیمایه و متاسفانه مخاطب گولزن وحشتناک، یعنی مخاطب عام ممکنه اتمن. من بعد اصلا میبینم مثلا طرف میگه آقا دانش آموزم، میگه آقا رفیع نگاه کنین این مثلا شعر رو میگفت چقدر قشنگی، بعد میدم وای چقدر، من نمیتونم تو ذوق بچه بزنم.
معمولا هم کوتاه مدت اینها مورد توجه قرار میگیرن. آره، غیر رفیع. آره، زود از اون نظر و از اون بازار خارج میشن.
ولی بعضی از این خواننده ها هستن قدیم هم بوده ها.
بله.
نگاه کنین، من اختصاص اینو به مثلا شعر ترانه امروز نمیدونم، حتی ترانه های قبل از انقلاب هم شما بررسی کنین، بعضی از خواننده ها با دقت انتخاب میکردن، هر شعری رو نمیخوندن. الان هم اینجوریه، بعضی از خواننده های ما هستن هر شعری رو نمیخونن، میگردن بهترین ترانه رو با بهترین کیفیت انتخاب میکنن میخونن.
درسته.
و بعد مخاطباشون به مرور زمان میفهمی که مخاطبای اینا مخاطبای فرهیخته تری هستن.
کاملا درسته. یه توضیح رو محمد آقای رفیعی به دوستانمون بدیم. خب کسانی که ترانه های بهتری و آهنگ بهتری دارن، حالا خودشون یا تهیه کننده برنامه هاشون هزینه های خیلی بیشتری هم باید در این راه بدن و در واقع اینطور نیست که مثلا من از هر شاعری که دلم بخواد بتونم شعر ترانه‌ای بگیرم و بخونم، به خاطر اینکه ممکنه استطاعتش رو نداشته باشم. ولی به طور کلی فرمایشتون درسته. بله
شما الان به من زنگ میزنه مثلا یه نفر میگه که آقای رفیعی من یه ترانه میخوام،
بله
یه ترانه بگید. خب من میگم مثلا فلان مبلغ رو من میگیرم براتون یه ترانه میگم. میگه آه فلانی گرفته اینقدر، شما چرا میگیری اینقدر؟ مثلا میگم خب برین اصلا به همون بدین ترانه براتون بگه. چون نگاه کنین کسی که روزی چند ترانه تولید میکنه و به مخاطبای مختلف میده.
بله آقای رفیع، ارزش کار رو زیر سوال نمیبرم، اما باید اینطور باشه. یعنی واقعا همینطور که حضرت علی فکر کنم منظورتون همین هست و به درستی میفرمایید، کار خوب، موسیقی خوب، آهنگ خوب و ترانه خوب حتما ارزشمند هست و حتما قیمت داره. ولی خب عرضم این بود که ممکن است که هر کسی استطاعتش رو نداشته باشه و چقدر خوب هست کسانی که میتونن این کارو بکنن، خب واقعا آثار ماندگاری هم از خودشون به جا میذارن.
اتفاقا نگاه کنین، من معتقد ببینم به بحث نظر هنرم هست ما، یعنی معتقدم خیلی از این شعرهای ما، ترانه‌سرایی ما میتونن اون نظر داشته باشن برای بعضی کارا. من به شخصه دارم در مورد خودم صحبت میکنم. وقتی یه خواننده میاد من مراجعه میکنه، یه ترانه‌ای برای من میذاره، میگه آقای رفیعی این کار منه، نگاه میکنم میشنوم به قول معروف، میبینم چقدر صدای دلنشینی داره، چقدر حس خوبی داره کارش، تشویق میشم برای که کار بهش بدم. یعنی بوده، الان دارم تو فضای عمومی حرفو میدم، بوده خواننده‌ای که من گفتم آقا برات نظر میکنم یکی برات بگم مثلا.
زنده بود،
خواننده خوبیه.
از فردا همه میان سراغ شما آقای رفیع.
میان اول صداشون رو گوش میکنن.
بله بسیار.
ولی خب بالاخره مشتری میشیم اینجوری با هم دیگه، رفیق میشیم دیگه، فقط کار میکنیم. ولی واقعیت اینه که فرمای شما کاملا درسته، هم ارزش هنر باید حفظ بشه، هم شاعر. من یه زمانی یه جلسه ای داشتیم با استاندار محترم خراسان.
بله
استاندار وقت صحبت شعر گفتم نگاه کنین، بعضیا فکر میکنن شعرا، نویسنده ها، هنرمندا اینا زندگی نباتی دارن، یعنی شب میره پاشو میذاره تو لیوان آب، خب تا صبح شارژ میشن، شب بلند شن صبح بلند شن شعر میگن، در حالی که همه شعرا، همه هنرمندا، همه ماها بالاخره همون دغدغه ها و مشکلات عموم مردم هم داریم دیگه. ما که روی داریم، قرض داریم، بدهی داریم، وام داریم، چین داریم،
بدون شک زندگی برای همه در جریان است.
همه برای همه در جریان. و خب این تصور اگه ایجاد بشه که ما به قول معروف طبق یه خواننده، یک شاعری یه شعری به من داد، یه خواننده من برای شعر گفتم، بعد گفتم که خب گفت آقای رفیع چقدر میشه از این خودم، گفت آقای رفیع آهنگساز از من اینقدر گرفته، شما دارید من اینقدر میگیره، همه رو من باید هزینه‌ش رو بدم؟ حتی بهشون گفتم که آخه تو میخوای بری بخونی؟ چقدر اتفاق میفته یه خواننده وقتی ترانه‌شو میخونه بعدی که تموم میشه بگه شعرش از کیه، شعر آهنگش از کیه؟
کسی که میاد
ببخشید کدوم خواننده هست که مثلا ورد شاعرشو با خودش ببره تو کنسرتاش بگه آقا این شاعر اثر منه؟ باور کنید بعضی از این شعرها رو من لذت میبرم، میرم تحقیق میکنم ببینم مال کیه، حتی تو آلبوماشون اسم شاعر رو نزدن.
عجب. خب دیگه یعنی... بی‌انصافیست در واقع.
آره اینجور اتفاق وقتی میفته شاعرم با خودش میگه آبه باشه من که همینطوری به قول معروف مثل لک لک شعر نگفتم،
وقت گذاشتم. متاسفانه دقیقاً درست میگید آقای رفیع، این دیده نمیشه خیلی وقت دیگه. من میدونم که یک آره دوستی میخواست یک مجوزی از ارشاد حتی بگیرند، البته نمیدونم مجوزی که در واقع براشون صادر شد نام خواننده و آهنگساز بود، نام ترانه سرا درش نبود، که پرسیدم گفتم پس ترانه سرا مجوزش میشه، گفتن خودشون دارن اونجا، یعنی این نام ثبت شده ولی این در واقع کاغذی که به ما دادن، حالا تاییدیه آره که به ما دادن، نام شاعر درش نیست. و درست میفرمایید این خب بی‌انصافی است.
بله
تو یک بخش مهمی از اثر بدون در واقع فکر.
من بعضی وقتا میگم خانم بزرگی تو کلامتون میگم که مثلا اگر من شعر نمیگفتم آیا این ترانه خلق میشد؟
بدون شک
اینجوری دیگه ها.
بله.
حالا خواننده عوض بشه، آهنگساز عوض بشه، ولی شاعر اول شعر گفته. اگر به جایگاه هر کدوم اینا اینجور یه گروهی داشتیم ما، یک بندی میخواست راه بیفته،
بله.
من چند ترانه براشون گفتم، خب بعد اولین پوسترشون که در اومد دیدم اسم شاعر رو نزدن. گفتم آقا چی شدی اسم شاعر رو چرا نزدن؟ گفت که در بندها معمولا اسم شاعر رو نمیزنن.
یعنی صفر.
خب ببینید این
نگاه دیگه متاسفانه این نگاه مدرسی هست. بله که هست که باعث میشه بگن خوراک شاعران نون و پنیره. برمیگردیم به همون ابتدای صحبتمون. خیلی لذت بردیم از گفتگو با حضرت عالی جناب آقای قاسم رفیع. متشکرم ازتون. زنده باشین. خیلی ممنون از اون لحجه زیبای مشهدی که داشتیم. به من گفتن حضرت علی در مشهد مقدس هم تشریف دارین. انشالله که نایب وزیره همه دوستان ما در اینجا باشید و باعث افتخار بود که در خدمتتون بودیم امشب در پردیس ملت رادیو تهران. ازتون تشکر میکنم. بهتون شب بخیر میگم. با تو خداحافظی میکنم.
منم به حضرت علی هم به شنونده های عزیزتون خیلی متشکرم. امیدوارم روز روزگار سرشار از زندگی باشید.
زنده باشید. خیلی ممنون. خدا نگهدارتون. شب خوش. ما هم بیایید با ملکه طاهرزاده همراه بشیم و در باغ کتاب قدم بزنیم.
ایستگاه شهید حقانی.
دشوارترین پرسش ها از نزدیکترین چیز هاست، مثل پرسش از خود، پرسش از زندگی و پرسش از خانه. اندیشیدن درباره زندگی سهل و ممتنع است. اندیشیدن درباره خانه نیز چنین است، بسیار آسان می نماید، چون همه در خانه زندگی می کنند، گویا همه می دانند خانه چیست. اما همزمان بسیار دشوار است، چون سخن گفتن و اندیشیدن درباره خانه ساده نیست. خانه چنان نزدیک است که گویی در رگ و پوست ما ریشه دوانده است. شاید شبیه سخن گفتن و اندیشیدن ماهیان درباره آب که خانهشان است. این تمثیل را معمولاً برای سخن گفتن از ناآگاهی ماهیان از آب به کار می‌گیرند و بلافاصله می‌گویند تا ماهی از آب بیرون نیاید از وجود آب با خبر نمی‌شود. توصیه‌ای عالمانه به ماهیانی که قصدشان شناخت آب است. بخشی که شنیدید یادداشتی بود بر کتاب خانه خانی نوشته سید علی طباطبایی ابراهیمی که در بخش اول این کتاب این یادداشت آورده شده. آقای سید علی طباطبایی ابراهیمی در کتاب خانه خانی به شرح زندگی در خانه های برهه گذار معماری تهران پرداخته. این کتاب به دنبال بازنمایی روایی تجربه زیسته در خانه است. تجربه روزمره که همزمان به عمیق‌ترین لایه‌های درون ما پیوند داره. این کتاب با توصیف خاطرات و تداعی فضاهای مختلف خونه، خواننده ها رو به بازیستن این تجربه دعوت میکنه. نویسنده از طریق گفتگو با تعدادی از ساکنان خانه های برهه گذار معماری تهران و نقل تجربه زندگی در فضای خونه و به خصوص مفهوم در خانه بودن برای اونها کوشیده تا معنای زنده نهفته تو این خونه ها رو کشف کنه و راهی تازه برای گفتگو درباره کیفیت خانه باز بکنه. کتاب خانه خانی با رجوع به اندیشه های متفکران پدیدارشناسی معماری و همینطور تجربه زیسته ساکنان به دنبال روشن‌تر کردن پاسخ این پرسش هاست که در خانه بودن چگونه تجربه است و چه رابطه‌ای بین تجربه در خانه بودن و کیفیت فضاهای خانه برقراره. اگر شما هم از خونه‌های آجر قرمز خاطره دارید و از معماری اون سبک خونه‌ها خوشتون میاد، حتما از خوندن این کتاب لذت می‌برید. کتاب خانه خانی نوشته سید علی طباطبایی ابراهیمی. خیلی ممنونم که توی این هفته هم با من در باغ کتاب قدم زدید و همراه من بودید. شما رو به خدای بزرگ میسپارم تا باغ کتاب بعدی. خدا نگهدار.
عوامل برنامه پردیس ملت که هر هفته افتخار دارند در خدمت شما باشند، تهیه کننده و سردبیر نیکو یوسفی، هماهنگی بابک شکری، آیتم سوزان ملکه طاهرزاده و مائده راستی اصل و من گوینده و مجری آوید بزرگی در خدمت شما بودیم. خوشحالیم که امشب همراه ما بودید. پردیس ملت را از رادیو تهران شنیدید. براتون آرزوی شبی بسیار آرام و آغاز هفته‌ای خوش، درخشان و پر از موفقیت می‌کنیم. شبتون بخیر و بدرود.
گذاشتم به بیابون.
برای چی؟
خسته شدم هرچی گشتم پیدا نمی کنم.
مگه لوازم خانگی نمیخواستی؟
چرا؟
اقساط راحت، اقساط بلند مدت.
چرا؟
اتفاقا الان وقت خرید قسطیه. آدرس میدم خودتو برسون. بعد از میدان آزادی شهر لوازم خانگی.
کجاست؟ چه زود رسیدی. همین جاست دیگه. بیا بریم تو اونجا برات توضیح میدم.
سلام، میتونم کمکتون کنم؟
بله. شرایط اقساطتون چطوریاست؟
ما اینجا مرجع تخصصی لوازم خانگی هستیم. شما میتونید با اقساط بلند مدت بدون ضامن، حتی بدون پیش پرداخت خرید کنید.
پس برم بانک.
نیازی نیست.
اینجا خرید راحته. الان وقت چیه؟ وقت خرید قسطیه. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی بعد از میدان آزادی.
سلام استا، خدا قوت.
سلام، کجا با این سرعت؟
دارم میرم لنت بخرم، حالا سرتم درد میارم. یه لنت خوبه سر پا واسه همه جور آب و هوا. وقتی زمین لیز باشه یا پیچ جاده تیز باشه، ترمز گیریش خوب باشه، کیفیتش توپ باشه، میخ بگیره گیر نکنه، خرخر و جیرجیر نکنه.
باشه دیگه، بس فهمیدم. لنتی که خواستی بهت میدم، چاره تو پیش منه، تدیسه که مطمئنه. اگه جاده سرخیز باشه، اگه پیش جاده تیز باشه، ترمز باید راست و ریز باشه، لنت خوبه تندیس باشه.
فرمودین کدوم تندیس؟
عرض کردم مدرن تندیس.
اینجا سرای بزرگ ایرانیه، بزرگ و وسیع به وسعت قلب‌های شما، جایی که همه شرایط رو فراهم کرده تا به هیچی جز یک خرید دلچسب فکر نکنین. انقدر وسیع و کامله که باید حواستون باشه وقت کم نیارین. تو بازار تخصصی سرای ایرانی برای هر کالایی کلی انتخاب داریم که باعث میشه به راحتی مقایسه کنین و مناسب با شرایط خودتون بهترین رو انتخاب کنین. سرای بزرگ ایرانی در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
سفر مکن دیگر زبان من مرا به با میکن نشو برای دانه سید دام کس. توی تو شمع سرای من،